الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و بزرگوار شبکه جهانی ولایت. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، کانون خانوادتون گرم باشه در این شبهای سرد زمستان. به قول قدیمی ها کرسی دلتون گرم گرم باشه و ظل عنایات و توجهات حضرت حق و در پرتو انوار اهل بیت عصمت و طهارت باشید. الهی شکر که باز هم خدا به ما توفیق داد امشب به خونه های شما اومدیم برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما بکنیم. با برای بچه های شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده حبل المتین و با انرژی همه با هم اومدیم امشب رو مهمان خانه های شما باشیم در این شبهای سرد زمستانی و خیلی هم خوشحال میکنیم که شما هم ارتباطتون رو با ما برقرار بکنید. این راه‌های ارتباطی است که برای شما زیرنویس شده. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست که از این طریق شما عزیزانی که در جای جای ایران اسلامی هستید میتونید عشق و ارادت و محبتتون رو به ساحت نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما انتقال بدید در قالب یک پیام و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، واتساپ، تلگرام، وایبر. این نرم افزارهایی است که در اختیار شما هست و به راحتی ما منتظر هستیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. فرقی نمی کنه که اگر در جای جای ایران اسلامی هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب یا هر کجای این عالم، هر کجای این کره خاکی پهناور که همراهی میکنید برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی ولایت رو، ما بسیار بسیار خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت بکنیم. البته در بخشی از برنامه هم دوستانم زحمت میکشن شماره تلفن های شبکه جهانی ولایت رو براتون زیرنویس میکنن و معناش اینه که شما میتونید به صورت زنده و مستقیم با ما ارتباط داشته باشید، پیام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید. خیلی خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. یک اتفاقی دو سه روز گذشته رخ داده، 23 ربیع الاول و سال روز ورود پرخیر و برکت و تاریخی حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم. یک مراسم بسیار بسیار با شکوه در شهر مقدس قم برقرار شد. خیابانی داریم به نام خیابان امامزاده شاه ابراهیم. از اونجا یک کاروان بسیار زیبا نمادین با دسته های گل با پرچم های رنگی حرکت کردند و شکل شمالی که اون روز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها 23 ربیع الاول وارد شهر مقدس قم شدند، مردم قم به صورت نمادین استقبال کردند و خیلی مراسم با شکوهی بود. انشاءالله شما هم برنامه‌ریزی بکنید برای سالهای آینده بتونید در این مراسم شرکت بکنید. اما یک مناسبت دیگه هم که امروز پشت سر گذاشتیم، سال روز ولادت حضرت مسیح، حضرت عیسی مسیح نبی گرامی که نامش هم در قرآن آمده. باز هم تبریک عرض میکنم خدمت همه مسیحیان عالم، کسانی که موحد هستند و زیر پرچم حضرت مسیح انشاءالله که راه حق و حقیقت رو در پرتو دین مبین اسلام انشاءالله پیدا بکنن. ما برای شروع میخواییم بریم یک میان برنامه فکر میکنم از حضرت معصومه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه که همطور خدمتون عرض کردم ایامی که در واقع متعلق است به وجود نازنین ایشون و ورود حضرت کریمه اهل بیت، دوستان متبرک کنن برنامه رو بعد در خدمت شما هستیم، منتظر پیام هاتون هم انشالله خواهیم بود.
معلومه از راه دورم روشنیه، آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و لعیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه، یه گوشش عرش خراسان. بخش شب قدیمن همه بچه های موسا واسه خوابت و کریمن. میگن امسایه برای همه روزه روزگاره، کسیه این دو ستاره هسته رفت سرا فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه، یه گوشش عرش خدا.
دارد دل ما راه نجاتی دیگر، دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همونطوری که خدمتتون گفتم، ایام ایام بسیار مبارکی است، ورود حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست که مردم قم جشن میگیرند ورود پرخیر و برکت این بانوی با فضیلت و با کرامت رو. خب امشب در برنامه زنده حبل المتین مثل هفته های گذشته توفیق داریم در محضر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و ان شاء الله از محضر این عزیز بزرگوار بهره مند بشیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدا ان شاء الله جزای خیرتون بده و همچنین همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو خدمت همه عزیزان همراه با آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم می کنم. خدا را قسم می دهم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله الاعظم را نزدیک نموده و همه ما را از یاران ویژه و از سربازان فداکار آن حضرت قرار بدهد، حوائج همه ما و شما را برآورده کند، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزار از حضور حضرت عالی. حضرت استاد، ما در جلسات قبل پیرامون زندگی وجود ششمین امام همام شیعیان آقای امام جعفر صادق علیه السلام صحبت کردیم و اتفاقا بهانه هم ایام ولادت این آقای بزرگوار امام ششم ما شیعیان بود. و ولی یه نکته خیلی مهم که به نظر من لازم هست که در موردش بحث بشه، توسل نزد امام صادق علیه السلام، حالا یک بحث هست که ما انشالله از دیدگاه شما استفاده میکنیم و مطالبی که بیان خواهید فرمود، و امام و پیغمبر وهابیت این محمد ابن عبدالوهاب که متاسفانه البته دوتا اینها رو کنار هم گذاشتن، دوتا شخصیتی که یکی کاملا نور و یکی کاملا ظلمت. از این جهت من این رو مطرح کردم که خب متاسفانه شبکه های وهابی دائم دارن این رو روش مانور میدن و این مقایسه رو که کاملا مقایسه باطلیست. ابتدا دیدگاه امام صادق علیه السلام در خصوص توسل رو بفهمید و قبل از اون هم حالا اشاره به این موجی که متاسفانه راه انداختن این شبکه های پرید وهابیت و متاسفانه میان این دو شخصیت رو کنار هم میذارن، وجود نازنین امام صادق عزیز ما رو کنار محمد ابن عبدالبها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله، إن الله بشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. همونطور که اشاره کردید، بعضی از شبکه‌های شیطانی و ماجراجو و سراپا فتنه، پول‌هایی که دارن از صهیونیسم می‌گیرن، آمریکا می‌گیرن، عربستان سعودی مرکز شرارت می‌گیرن، اینها دنبال این هستن فتنه بین شیعه و سنی درست بکنن، فتنه بین امت اسلامی درست کنن، آتش اختلاف را بین مسلمان‌ها خلاصه روشن بکنند. اینها خوب مأموریت دارند و مردم ما هم کاملا آگاهند و میفهمند، مخصوصا عزیزان اهل سنت ما خیلی آگاهند از اینکه این شبکه‌ها این همه تبلیغ کردند علیه شیعه، مطالبی پخش کردند از کتاب‌های شیعه، از علمای شیعه، ولی دیدن اهل سنت برای حرف اینها اصلا ارزش قائل نشد. حتی گفتن آقا هدف ما براندازه جمهوری اسلامی است، ایجاد ناامنی هست و مردم برید تو خیابان‌ها، تو توالت‌ها برید، خلاصه شعار بنویسید دیگه. حالا دیگه همه جا قحطی بود که حالا چه مناسبتی داره که ناقیان گفتن آقا برید دستشویی‌ها، توالت‌ها شعار بنویسید و اینها، ولی خب مردم گوش نکردن. اینها بد جوری عصبانی هم به تعبیری داشت شهید بهشتی، و ما میدانیم عصبانی هستید ولی بیشتر عصبانی از عصبانیت بمیرید. بله، این قضایا کاملا واضح و روشن، اینا عصبانی هستن از اینکه اهل سنت برای اینها ارزش قائل نشدن. و خب واقعا اگر بناس، ما بارها هم گفتیم، اگر بخوان بحث علمی بکنن، اگر یک نفر یا دو نفر مطلبی تندی داره، در برابرش ده نفر هم مطلب معتدل داره. این مراجع عظام تقلید آیت الله ما سیستانی و دیگر مراجع ما، حتی خود آیت الله وحید خراسانی مطالب خیلی مهمی در رابطه با وحدت بین شیعه سنی دارد. حالا انشاءالله من به حلقو و الهی بنا نداشتم من جواب بدم، حالا انشاءالله خود مجریان ما در این زمینه مفصل پاسخ خواهند داد، چون من این آقایانی که تو این شبکه هستند دیگه خب ماهیتشون رو اون دانشمند جهان معاصر دیگه کاملا روشن کرده دیگه، میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب و خیلی واضح و روشنه. و اضافه بر این که اینها فحاشی هایی که دارن، اهانت هایی که دارن، خب اگر ما بخواهیم اون آیه 5 سوره جمعه را درباره اینها بخوانیم، مثل الذین حمل التوراة ثم لم يحملها كمثل الحمار، یقین داریم که عذر میخوام از بینندگان عزیز، به اولاق توهین شده، چون اولاق هزار شرافت داره پیش اینها. یا آیه 176 سوره انعام رو بخوانیم که در رابطه با بلعم با اورا هست، که میفرد مثله و فمثله که مثل الکلب این تحمل علیه یلحس و این تدرک یلحس. اگر اون را هم ما بخوانیم قطعا به سگ توهینه، هیچ شکی نیست.
پارسشو خلاصه میکنه در هر
بله. و من به نظرم بهترین آیه که درباره اینها باید خواند آیه 44 سوره فرقان هست که این هم الا کل انعام بل هم ازل. این بل هم ازل مستاق اتم این آقایان هست. اینها نمیدونم ما 80 روزه 70 روزه چند روزه به مرازه نامه نوشتن، مرازه شما رو آدم حساب نمیکنن که بخوان به نامه های شما جواب بدن. اگر راست میگن مفتی اعظمتون برداره نامه بنویسه، خب الان شما ببینید آقای دکتر طیب نامه نوشت بلا فاصله مراجع ما به ویژه آیت الله لطف مکارم شیرازی حفظه الله جواب دادن. پاپ برای شما ارز کنم بزرگ نامه نوشت بلا فاصله شون جواب دادن. یعنی برای شما مثلا ارزش قائل نه، آدم حساب نمی کنن. عرض کردم اون آیه 5 سوره جمعه آیه 176 سوره انعام گفتم اعراف عزم خوام برای شما واقعا زیاده به اولاغ سگ توهینه. واقعا همون آیه 44 سوره فرقان شایسته شما هست. و ما هم گفتیم چون که نامه نوشتن و غیره گفتم جواب ابلهان خاموشی است. ولی من دیدم در یکی از این شبکه ها جناب آیه سجودی خیلی آها اینها دارن ول نمی کنن اگر آیه قزوینی جواب بده من متعهد می شوم جواب ایشون رو پخش کنم. من به احترام ایشون، حالا اختلاف زیاد داریم، ایشونم خوب توهین‌ها و غیره زیاد داره الا ماشاءالله، ولی توهیناش مخصوص شیعه نیست، به اهل سنت هم توهین داره، حتی به جناب مولوی عبدالحمیدش هم توهین داره و غیره، ولی خب در مقایسه با اونها یه مقداری معتدل هست. من به احترام ایشون جواب میدم. حالا ببینم ایشون مردانگی دارد اینها را پخش کند یا مردانگی ندارد. حالا ما بارها گفتیم که اون آقای کالکرابی آمد به تمام زنان شیعه توهین کرد، گفت تمام زنهای شیعه نمیدونم هر شب چنین چنان. ما بیشون گفتیم آقا شما خودت میگی من شیعه بودم، آیا قبل از این که وهابی بشی آیا خدای نکرده ناموس شما به همین شکلی که این آقا داره میگه بوده خدای نکرده؟ یا الان پدر مادر شما شیعه هستن، خواهر برادر شما شیعه هستن، آیا واقعا حرف ایشون رو تأیید میکنید یا تکذیب میکنید؟ یا گفت اگر همچه حرفی زده باشه من چنین چنان میکنم. خب کلیپشم بارها ما پخش کردیم ولی چنین چنانی از این آقا ما به اون شکل ندیدیم. بله بعد از اینکه اختلافشون بالا آمد و غیره آمد ایشون از اینجا از این شبکه خداحافظی کرد. ولی من تکه هایی رو هم در رابطه با بخاری بوده که ارزش جواب دادن نداره، اونم من جواب میدم به حول قوه الهی. قضیه ابن تیمیه که تمام اهل سنت را کافر و مرتد میداند، این رو هم جواب میدم. و این آقایانی که میگن مقایسه کنیم بین ائمه اهل بیت و محمد ابن عبدالوهاب، نمیدونم امامان وهابیه، نمیدونم چه شیعه و اینها، اینها را من قشنگ جواب میدم. ابایی در جواب دادن ما نداریم، ولی نه برای اینها. این عرض کردم ارزش جواب دادن ندارن. همون آیه 44 سوره فرقان برای اینها بهترین و شایسته ترین چیزم هست. اولا مقایسه کردن ائمه علیهم السلام جناب آیه اسماعیل بینندگان عزیز با مثل محمد ابن عبدالوهاب، همونطور که شما گفتید مقایسه نور با ظلمته و مقایسه برای شما عرض کنم طهارت با خباثته، مقایسه نجاست با طهارته، اینها اصلا قابل مقایسه نیستن. ولی برای اینکه بخواد روشن بشه یک مقایسه انجام بشه، من یک مقداری نظر بزرگان اهل سنت را نسبت به ائمه میارم، بعد نظر اهل سنت را نسبت به اون آقا میارم و تکلیف دیدی که بینندگان کاملا روشن می کنن که دیگه خیلی واضح و روشنه. ببینید بارها می گفتیم آقای ذهبی در کتاب سیر اعلام النبلا جلد 13 ایشون در صفحه 120 میاد نسبت به ائمه علیهم السلام، ببینید و ابنه الحسن و الحسین، سبتا رسول الله، سیدا شباب اهل الجنه. اینها نوه پیغمبرن و سروران جوانان اهل بهشتن و اگر اینها خلیفه مسلمین می شدن شایسته ترین فرد بودن. امام زین العابدین، کبیر القدر، من سادت العلماء العاملین، یسله للامامه. امام باقر، سیدون، امامون، فقیهون، یسله للخلافه، برای صلاحیت داشت. امام صادق، دارای مقام والا، از ائمه علم هست، شایسته تر از منصور دوانگی به امر امامت بود. موسی بن جعفر، کبیر القدر، جید الاولا بالامامه و نزراء او. ولده امام رضا سلام الله علیه، کبیر الشأن، له علم و بیان. محمد جواد، من سادت قومه. ولده امام هادی، شریف جلیل، ابنه الحسن العسکری رحمه الله. بعد نسبت به آقا امام زمان سلام الله علیه میگه بله، اونطوری که ما ابن حزم گفته که امام مجتبی، امام عسکری از دنیا رفت، فرزند ناشین ما دیگه مفصل جواب دادیم. بعد ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم، ایشون چنین سنان هست، اگر واقعا به این شکل باشد ما دوست داریم او را. شما ببینید این نظر مثل ذهبی هست در رابطه با ائمه علیهم السلام. یا مثلا شما ببینید آقای ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت، این تحفه اثناعشریه است، ما قبلا هم آوردیم این رو، آقای آلوسی میاره نقل میکنه، میگه این ابو حنیفه آدمی است که جایگاه خیلی بزرگ میان اهل سنت دارد، افتخار میکند، با فصیح‌ترین زبان میگوید اگر دو سال شاگردی من در مکتب امام صادق نبود من بیچاره میشدم. خب ببینید این ائمه شیعه هست. حالا نسبت به محمد ابن عبدالوهاب، ببینید دوستان عزیز، شما را به هر کسی که قبول دارید، به هر خدایی که میپرستید، به هر پیغمبری که دوستش دارید، دعاو المناوئین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب عبدالعزیز بن محمد علی عبداللطیف. خب ببینید ایشون میاد اینجا برای شما عرض کنم در رابطه با محمد ابن عبدالوهاب میخواد از کی؟ از الامام محمد ابن فیروز. امام، به هر کس امام نمیگن اینها، زهبی میگه به هر کس بگن امام دیگه تعن تائنین درباره وجه اثری ندارد. و ایشون هم میگه ابن فیروز اقربهم الی الاسلام، نزدیکترین افراد به اسلام بود، رجلی از مردی از حنابله بود، ینتهل کلام شیخ ابن تیمیه و ابن قیم. ایشون پایبند سخنان ابن تیمیه و ابن قیم بود، یعنی خودش از اتباع ابن تیمیه و ابن قیم هست. این وقتی میاد به محمد ابن عبدالوهاب میرسه، ببینید چی میگه. میگه آقا لعل شیخ، یعنی عبدالوهاب، پدر محمد ابن عبدالوهاب، غفل عن مواقعت امه، از این که بیاد همبستر بشه با مادر محمد ابن عبدالوهاب یه مقداری غافل ماند. فسبقه الشیطان الیها، به جای پدر محمد ابن عبدالوهاب شیطان آمد با مادرش همبستر شد. فکان ابن لهاد المارد، شیطان پدر این آدم متمرد، آدم پست بوده. انا لله و انا الیه راجعون. خب ببینید این دو نفر اصلا، این بابایی که آقای امام ابن فیروزی که از اتباع ابن تیمیه بوده، حالا اگر شافعی بود، مالکی بود، حنفی بود، گفت آقا این اختلاف مذهبیه، خودش از اتباع ابن تیمیه هست، میگه آقا محمد ابن عبدالوهاب فرزند شیطانه. اینم که ببین دوباره آقایان ببینن این کتاب را، دعاو المناوئین لدعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب، دار طیبه، مال ریاض هم چاپ کرده، مال بیروت ایران هم که نیست. ایشون میاد در اینجا در صفحه 36 و صفحه 37 و
عزیزان دقت کنن، لعل الشیخ یعنی عبدالوهاب غفل عن مواقعه امه یعنی محمد ابن عبدالوهاب فسبقه الی الشیطان فکان ابا لهذا المارد. خب شما خود این رو مقایسه کنید با امام صادق، امام باقر، امام رضا سلام الله علیه که ابن ذهبی میاد نسبت به تک تک اینها کلمات خیلی بالا و بالا میخواد مطرح کنه. نمیدونم والا اینها چیچه را دارن با چیچه مقایسه میکنن. یا برای شما عرض کنم، شما ببینید این کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه از مال آقای زینی دهلان میگه بسیاری از علمای مدینه مثل محمد ابن سلیمان کردی شافعی، شیخ محمد حیات حنفی، اینها از اساتید محمد ابن عبدالوهاب بودن. یفترسون فیه الالحاد و الزلال، اینها در محمد ابن عبدالوهاب بیدینی و گمراهی مشاهده می کردن. آی مردم، آقای زینی دهلان والله شیعه نیست، بالله شیعه نیست، مفتی مکه مکرمه بوده، حدود نزدیک 134 سال 32 سال قبل از دنیا رفته، در مهد وهابیت هم بزرگ شده. خب و کان والده عبدالوهاب، پدرش عبدالوهاب از علمای صالح بوده. فکان ایزن یفتر صفی ولده المذکور الالحاد، فرزندش رو آدم ملحد می دانست، می گفت این آدم بیدین لا مذهبه. و یدمه کثیرن، پسرش رو دیگه بابا بگن اهل البید ادرا به ما فی البید. حالا با اینکه خب ایشون نسل شیطان بوده ولی تربیت شده دامن
پدرش بوده،
نان او را خورده، خودش بهتر میدانه بر نسبت به کسی که تربیتش کرده. و یحذرون ناس من، به مردم میگه بابا از این برحذر باشید، این پسر من آدم ملحدیه. برادرش سلیمان عبدالوهاب، بابا اون استادش، این پدرش، اینم برادرش، ایشون میگفت اون بدعتها و گمراهیها و عقیده های فاسدی که داشت اینها رو انکار میکرد. شما بیا بخواد یک همچه آدمی را مقایسه کنی با مثل امام صادقی که ابو حنیفه افتخار میکنه دو سال شاگردش بوده، امام باقری که ذهبی میگه یصلح للخلافه، امام کاظمی که میگه یصلح للخلافه، امام رضایی که به همین شکل، امام باقر، امام سجاد. خب بابا چرا با چه دارید مقایسه میکنید شما؟ خجالت نمیکشید شما؟ حیا نمیکنید؟ احساس نمیکنید یک روزی همین مدارک بیاد روی آنتن شما مفتضح و رسوا بشید؟ راست بگید، اینا رو جواب بدید. من از جناب آقای سجودی تقاضا دارم اگر واقعا مردانگی داره روی قولش هست این بحث منو منتشر کنه، که من گمان نمی کنم منتشر کنه. منتشر کنه جوابم بده، ما حرفی نداره، قشنگ بیاد منتشر کنه، دونه دونه جواب علمی هم بده. ما هم اینجا جوابهای علمی شون رو اگر قانع کننده بود میگیم قانع شدیم، اگر قانع کننده نبود ما
مجددن
جواب میدیم دیگه. این که بحث علمی که دعوا نداره، فحش و لاتائلات گفتن نداره، که اینها یک چیزهاییست که والله آدم نمیدانه. این افرادی که شبانه روز کارشون فحاشی هست و اهانت هست و این مباحث رو دارن برای شما عرض کنم مطرح میکنن، از این فحاشی ها چی دیدن آقایان؟ بابا تمام دنیا میدانه بر این که فحش کار کسی است که حرفی برای زدن نداره، اگر حرف داشته باشه به هیچ وجه نمیاد فحش بده. و برای شما عرض کنم من فقط یک روایتی رو از ائمه علیهم السلام در رابطه با کسانی که فحاشی میکنن، حالا فرقی نمیکند که این فحاشی مال اون شبکه های برای شما عرض کنم شیعه باشه که شبانه روز دارن برای شما عرض کنم فحاشی میکنن یا نه شبکه های برای شما عرض کنم
وهابی
باشه، ما برامون هیچ فرقی نمی کند. هر کدامشون باشن اینها از دیدگاه ما آدم های فاسدی هن. و من اگر این ببینید مرحوم کلینی در کافی جلد 2 صفحه 323 میگه اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال ولا ما قیل له، اگر دیدید بر این که یک کسی کارش فوش دادن و فوش خوردنه، خلا شما ببینید چقدر زنگ میزنن بیم بابا فوش میدن از مخاطبین خودش، هم فوش میده هم مردم فوش میدن بهش.
بله.
یا همون آقایی که در لس آنجلس نشسته چقدر افراد بهش فوش دادن، تا آخر رو یه دستگاه دلی خرید برای اینکه بتونه فوشای مردم رو برای شما عرض کنم کنترل کنه، نگذاره بره روی آنتن. امام صادق میفرماد از پیغمبر اکرم اگر دید کسی فحاشی میکنه بدانید فانه لغیت او شرک شیطانه، یا زنازاده است یا نطفه شیطانه، مثل محمد بن عبدالبها. هم روایت 2 هم روایت 3 هر دو روایت 100% صحیحه، مثلا روایت دوم که اصلا شکی در صحتش نیست. خب در رابطه با چیز هم برای شما عرض کنم آقایان در خود بخاری هم دارن حدیث 8531 در رابطه با اینکه غیته هست، ایشون نقل میکند از ابن شهاب زهری کان یصلی علی کل مولد متوفا و ان کان لغیتین، برای هر بچه نماز میخوان ولو اینکه این بچه زنازاده باشه. و شارحینم در شرح این قضیه خود ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح این رو بلند جلد 3 صفحه 176 باید باشه، اونجا میگه که لغیتین ای منزنن انه یصلی علی ولد الزنا، یه عبارت بخاریه. و همچنین عمدت القاری مال جناب آقای بدرالدین عینی را مقال ببینن جلد 8 صفحه 177 اونم همین تعبیر رو داره. خب این آقایی که این همه داره فحاشی میکنه یه مقداری ببینه بر این که به قول بعضی از آقایان میگفتشون یک آزمایش دی ان ای بده تا معلوم بشه که چی هست. یا شما ببینید این همه ما روایت داریم شیعه سنی المؤمن لا یکون فعلا آنن ولا فحاشن ولا کذاب، این چیه قضیهش، چرا این چنین میکنن. الان ایه حال جناب آقای حاج علی آقای اسماعیلی بزرگوار این یک نکته‌ای بود خواستیم نسبت به اینها مطرح کنیم. اما در رابطه با
دیدگاه امام صادق در خصوص توسل فهم.
توسل ببینید دوستان عزیز، این کتاب کافی هست، فروع کافی جلد 5، روایات خیلی مفصل هست، روایت هم 100% صحیح. حالا من بررسی سندی هم خواهم کرد. امام صادق فرمود شعارنا یا محمد یا محمد، شعار ما ائمه یا محمد یا محمده، با اینکه محمد ابن عبدالوهاب میگه هر کس بگه یا علی کافر و مرتده،
تفاوتی دیگه نمیکنه. حالا یا محمد یا علی
یا علی فرقی نمیکنه. و شعار الحسین یا محمدا و شعارنا یا محمد، شعار امام حسین هم یا محمدا بوده، شعار ما هم یا محمده. حالا که اینها میگن دعاء غیر الله شرکه. و این روایت باز در جای دیگر امام صادق سلام الله علیه اصول کافی جلد 2 باز میگه اللهم اینی اتوجه الیک به محمد و آل محمد و اقدمهم بین یدی صلاتی، خدایا من به طرف تو می آیم واسطه قرار می دهم محمد و آل محمد را و اینها را در پیشا پیش خودم قرار می دهم و اتقرب الیک بهم، و به برکت اینها به تو تقرب می جویم. این دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. در رابطه با علی ابن ابراهیم دیگه مفصل ما بحث کردیم که این چه سگه هست. ابراهیم و هاشم ما مفصل بحث کردیم. فقهای ما در طول تاریخ به روایات ابراهیم و هاشم عمل کردن و خود سید ابن طاووس میاد سندی رو نقل میکند که در حدیثش ابراهیم ابن هاشم هست، میگه اینها ثقاتون بالاتفاق. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایتی رو در روضت المتقین میاره، بین ان علی ابن ابراهیم، ایشون میگه و ابوه ممدوحون کس سقه به اعتماد القمیین بل غیرهم علا سقته بل لم نجد احدن یرد حدیثه، ندیدیم کسی از علمای شیعه حدیث ابراهیم بن هاشم رد کرده باشه. دیگه از این واضح تر دیگه برای شما عرض کنم. و همچنین احمد بن ابی نصر بزنطی از علمای بزرگ شیعه از روات جلیل القدر ما جز اصحاب اجماع و مشایخ الثقات شیخ طوسی کوفی ثقتون و ملاقات امام رضا بوده کان عظیم المنزله عنده، و همچنین در اصحاب اجماع مرحوم کشی ایشون رو هم جزء اصحاب اجماع آورده. آقای محمد معاویه ابن عمار هست، باز ببینید مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه میگه کان وجهن فی اصحابنا و مقدمن و از آبروداران و شخصیت برجسته در میان شیعه بوده، عظیم المن محل ثقتن. دیگه روایت وقتی به این شکل بشه دیگه من گمان کم نیازی باشه به برای شما عرض کنم چیز. یا در روایات دیگر در کافی جلد 2 صفحه 544 به همین شکل از امام صادق نقل میشه، از امام باقر سلام الله علیه اسألک ان تصلی علی محمد، یا محمد یا رسول الله انی اتوجه بک الی الله ربک و ربی، هم از آقا امام باقر. و همچنین در نهج البلاغه این تعبیر این آقایان مفصل مطرح میکنن که آقا در نهج البلاغه امیرالمومنین آمده که میگه افضل ما توسل به المتوسلون الایمان به و به رسوله. ببینید امیرالمومنین میگه توسل کفر و شرکه. بابا جان من دیگه فقط مانده بود به امیرالمومنین افترا نبندید، اونم افترا بستید. ما بارها گفتیم توسل سه قسم هست: توسل به اسمای الهی، اللهم اینی اسألک باسمک العظیم الاعظم الجل الاکرم المخزون المکنون النور المبین، برای شما عرض کنم اسألک باسمک الذی حجبته عن خلقک فلا یظهر علی، تمام این عبارتات دعاهای ما، شما دعای برای شما عرض کنم افتتاح ما، دعای جوشن کبیر ما، دعای صحیفه، تمامش اسما و صفات الهی است. توسل به اینها مشروعه، توسل به عمل صالح مشروعه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، یا به محبت محمد و آل محمد، ایمان به خدای عالم و خاطر جهاد در راه خدا. یکی از چیزهایی که انسان در روایات ما داریم از ائمه که به یکی از بهترین وسیله تقرب به خدا اعتراف بنده به تقصیر و گناهکار بودنه. اللهم اینی اتوسل الیک به اعترافی به انی اذنبت که، امثال این تعابیر ما داریم. و همچنین توسل به انبیا، اولیا، صالحین مثل فرزندان حضرت یعقوب، پیغمبر تربیت شده در مکتب پیغمبرن، یا ابانا استغفر لنا، دیگه از این واضح تر. آیه 64 سوره نساء ولو انهم ظلمون جاک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، اونجا نبوده وسیله فقط منحصر به عمل صالح، نه، بله اگر یک کسی عمل صالح داشته باشه قطعا توسل به عمل صالح افضل از توسل شاید به انبیا و اولیا باشه، چون یعنی این عمل صالح خودش رو نزدیکی به خدا کرده. ولی کسی که عمل صالحی در خودش نمیبیند، خودش رو گناهکار میبینه، بخواد بره دنبال کسی که آبرودار خدمت خدا هست. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. و امیرالمؤمنین ان افضل ما توسل به، با فضیلت ترین توسل عمل صالحه. آقا با فضیلته یعنی اونها افضله، اونهایی که فاضل هست اونها کفره. خب الان شما در موطع مالک دارید افضل الصلات صلاتکم فی بیوتکم، به افضل صلات نماز، نماز در خانه هست. خب یعنی شما بیرون نماز بخونید باطله. افضل الصلات بعد المفروضه صلات فی جوف اللیل، آیا اگر روز کسی نماز بخواند نمازش باطله؟ یا برای شما عرض کنم صلات العصر هی الوسطی لانه افضل الصلوات، نماز عصر با فضیلت ترین نماز هاست، یعنی نماز ظهر و صبح و مغرب عشا باطل، کفر نستجیره بالله. چی دارید میگید شما؟ حداقل دیگه بابا خودتون که به تعبیر آقای ذهبی نامه‌ای که مینویسه به ابن تیمیه میگه اتباع تو عدیم الفهم هستن و قلیل العقل هستن، ولی حداقل برای بینندگان و خودتون یه احترام بگذارید. و همچنین برای شما عرض کنم خود امیرالمؤمنین، شما ببینید آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله را میخوانه، میگه انا وسیلته، انا و ولدی ذریته، وابتغوا الیه الوسیله آیه 35 سوره مائده، میگه من اون وسیله هستم که مردم باید توسط من متوسل بشن. برهان، تفسیر برهان جلد 2 صفحه 292، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3. و همچنین از ایمل، از نبی مکرم صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین نقل میکنه الائمه من ولد الحسین من اطاعهم فقط اطاع الله هم الاروه الوثقه و هم الوسيله الى الله. این فرمایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه. از امام رضا سلام الله علیه فرمود که فتوسلوا بنا کما امرت، ای مردم به ما توسل بجوید همونطور که دستور داده شده. یا در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 168، اللهم یا رب انت عظمت حقنا اهل البيت فتوسلوا بنا. امام باقر سلام الله علیه، اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، قال تقربوا الیه بالامام. و همچنین صحیفه سجادیه از اول تا آخرش پر از توسلاته. صحیفه سجادیه که کامل هم هست، مال آقای ابتهی خدا روحشون رو شاد بکند، نوشتن صفحه 322 و صفحه 254، ببینید رب صل علی عطایی و اهل بیتی و جعلتهم الوسیلت الی، اهل بیتی که خدا یا وسیله بین مردم و خودت قرار دادی. و در صفحه 322 جعلتهم الوسیله الیک. در برای شما عرض کنم صفحه 205 فانی بمحمد و علی و اوصیائهما الیک اتوسل، خدا یا من به محمد علی و اوصیای اینها متوسل می شوم. خب یک مورد، دو مورد، سه مورد نیست، حداقل 200 مورد از ائمه علیهم السلام هست در رابطه با قضیه توسل. اینها برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشنه. ولذا عزیزان ما یه مقداری دقت بکنن که این مسائل رو دارن به ائمه علیهم السلام نسبت میدهن، اینها نسبت‌های نادرست و ناروا هست.
ممنون استاد. حالا اون تعبیری که شما از وجود نازنین امام صادق علیه السلام آوردید که فرمودن شعارنا یا محمد، حتی امام حسین رو هم چنین جمله‌ای ازشون فرمودید، حالا می‌خوایم این رو ببینیم که در اهل سنت و در منابع اهل سنت چجوریه این استغاثه از دیدگاه اهل سنت بر اساس این نوع ادبیات و گفتار امام صادق علیه السلام همون توسل و استغاثه است دیگه بر اساس این رو بفرمایید ممنون میشم.
ببینید دوستان عزیز، این روشی که ائمه علیهم السلام داشتن، شعارنا یا محمد، اللهم اینی اسألک اتوسل الیک به نبیک یا رسول الله، امثال این، شما ببینید در رابطه با عبدالله عمر، این طبقات کبیر ابن سعد هست، میگه پسر عمر پاش گرفته بود نمیتونست حرکت کنه، گفتن که به محبوب ترین انسان ها توسل کن، برگشت گفت یا محمد فبسطها، پاش گرفته بود راحت شد. خب آقا شما میایید میگید آقا یا محمد گفت
شرکه.
همونطوره که امام صادق شعار نا یا محمد، شعار حسین یا محمدا بوده. و حتی جالب این هست که خود آقای ابن تیمیه میاد همین عبارت رو نقل میکنه، فقال یا محمد فکأنما نشت من اقاله، گویا که اصلا اینو تو زنجیر بسته بودند، من که گفت یا محمد پاش باز شد. اینها یا شما ببینید در جنگ یمامه، این دیگه کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی از جلد 9 با تحقیق دکتر ترکی، شما ببینید صحابه هم بودن در جنگ یمامه، یعنی در جنگ رده، شاید بعد از کمتر از یک سال بعد از رحلت پیغمبر بوده. اینها آمدن برای شما عرض کنم با فرماندهی خالد ابن ولید حمله کردند و میگه ثم نادا به شعار المسلمین، ندا کردن به شعار مسلمان ها. شعار مسلمان ها چی بود؟ و کان شعارهم یومئذ یا محمدا. خب از تمام اون صحابه که در اون جنگ بودن، صحابه هم بودن، همه مشرک شدن، همه کافر شدن، همه به تعبیر آقای ابن تیمیه که محمد ابن عبدالوهاب واجب القتل شدن. خب ببینید دوستان عزیز، و همچنین شما ببینید آقای بلال ابن حارث، یعنی خب ما بارها آوردیم این کتاب مصنف ابن ابی شیبه هست، استاد بخاری هم هست، در جلد 11 که در زمان عمر ابن الخطاب آمد به قبر پیغمبر گفت یا رسول الله، کتاب یا رسول الله دارد، استسکل امتیک، و این آقایان که میگن هر گونه استغاثه کردن شرک است و کفر است و روایتم از هر جهت صحیحه. شما بینید خود ابن کثیر دمشقی در البدایه جلد 7 صفحه 205 در این برای شما عرض کنم چاپ، در چاپ بیروتش جلد 5 صفحه 107 اینا میگه اینی که بلال ابن حارث آمد کنار قبر پیغمبر گفت یا رسول الله استسقل الامت، هذا اسناد صحیح، این سندش صحیحه. فتح الباری شما ببینید برای شما عرض کنم در اون چاپ بیروت جلد 2 صفحه 412 هست، در این چاپ برای شما عرض کنم آل سعود جلد 2 صفحش فرق کرده 575. شما ببینید اینجا هم روا ابن ابی به اسناد صحیح من روایت ابی سال عن مالک داری، مالک داری هم که خازن عمر بوده، یعنی خزانه دار و برایش وزیر امور اقتصادی عمر بوده، این با سند صحیح نقل کرده و گفته یا رسول الله. پس اینی که ما میایم میگیم یا رسول الله، آقا میگه شرکه واسطه قرار دادن، شرکه با تمام اینها را بیارن چیکار بکنن، دستور بدن همه اینها را به قول قتلشون رو واجب بدانن، گردنشون رو بزنن یا بیان جن بدنشون رو زنده زنده به آتش بسوزانن. خیلی الا ما شاء الله ما داریم، یعنی یک مورد دو مورد نیست. حالا شما ببینید بعد از رحلت پیغمبر اکرم سهل ابن حنیف نقل میکند از عثمان ابن حنیف که میگه بابای میره پیش عثمان، عثمان محلش نمیذاشت، مشکلی داشت، اومد پیش عثمان ابن حنیف گفت چیکار کنم، گفت برا برو وضو بگیر برو مسجد و پیغمبرم از دنیا رفته و بگو یا محمد اینی اتوجه بک الى ربک، همونی که ما میگیم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، خطاب یا محمد استغاثه هم هستا، استغاثه بالاتر از برای شما عرض کنم دعا و توسله، و میگن هر توسلی استغاثه نیست ولی هر استغاثه توسله، یا هر دعایی استغاثه نیست ولی هر استغاثه دعا هست،
وقتی یا به کار میره و خطاب میشه اینجا استغاثه،
استغاثه هست. بله یا محمد اینی اتوجه بک الى ربک، یا بنا به نقل استغاثه رو معنا میکنن که من یا محمد اغثنی، امثال این. ایشون هم آقای طبرانی میگه ول حدیث صحیحون، خب دیگه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. یا مثلا شما ببینید در کتاب مکه المکرمه مشرفه و المسجد الحرام که بابا میاد خدمت نبی مکرم کنار قبرش، یا رسول الله الشفاعه الشفاعه. خب از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. و جالب این هست که این آقایان حتی خود ابن تیمیه تعبیری دارد در کلمه طیب، که این روایت قطعیه، که پیغمبر اکرم فرمود هر وقت شما در بیابان ماشینتون گم شد، برای شما راه رو گم کردید، نمیدونید کجا دارید، تو جنگل هستید، فلیوناد یا عباد الله احبسو، یا عباد الله احبسو، ای بندگان خدا بداد من برسید. این دیگه مستاق عتم استغاثه هست. خب اینها نمیدانست پیغمبر اکرم همون جباد خدا را صدا بزنه؟ چرا میگه یا عباد الله احبسو؟ اینها چیزی نیست که برای شما عرض کنم ما بخواهیم. یا مثلا شما ببینید ابن حجر، برای شما عرض کنم، عسقلانی در مختصر زوائد میاره میگه و عیسی اصابکم، برای شما عرض کنم، احدکم ارجتن به ارز فلاتن، چیزی در بیابان گم کرد، گوسفندش گم شد، شترش گم شد، بگه یا عباد الله اغیثو،
کلمه
اغاثه به کار میده، ای بندگان خدا به فریادم برسید. چطور؟ خدای عالم نگفت اگر در بیابان گم شدی بگه یا الله اغیثنی. مگر خدا نمیگه من نزدیکتر از رگ گردن به شما هستم و اقرب الیک من حبل الورید؟ مگر خدای عالم نمیگه ادعونی استجب لکن؟ پس چرا پیغمبر آمده؟ پس دستور شرک داده پیغمبر اکرم؟ آقای ابن حجرم میگه اسناده حسن، سندش حسنه. بعد در پاورقی هم داره که طبرانی هم گفته براشن رجاله ثقات. خب بینید اینها همه نشانگر این هست، همون تعبیری را که نقل میکنن همین تعبیر هست. شما ببینید مسائل امام احمد به روایت پسرش عبدالله، ببینید ایشون نقل میکنه، میگه من با پدرم بودم، پدرم گفت من 5 مرتبه به حج رفتم، 2 مرتبه سواره، 3 مرتبه پیاده، یک دفعه راه را گم کردم، هر کجا میرفتم سردر نمی آوردم، گفتم یا عباد الله دلون آلتک، ای بندگان خدا به دادم برسید، راه را به من راهنمایی کنید. فلم ازل اقول ذلك حالا حتی وقعت علی الطریق، اینها را من به قدری گفتم تا اون بندگان خدا به دادم رسیدن و آمدم برای شما عرض کنم راه رو پیدا کردم. آقای البانی هم همین تعبیر رو میاره، میگه اسناد و حسن کما قالو فإن رجاله كلهم ثقاتون. بعد میگه غیر از اسامه ابن زید رو از رجال مسلم هست، ابن حجر هم گفته صدوقون یهم، دیگه این واضح و روشن، همون تعبیری که امام صادق سلام الله علیه داره. بینندگان عزیز، اهل سنت هم همون تعبیر رو دارن. در بحث توسل اهل سنت با برای شما عرض کنم شیعه هیچ تفاوتی ندارن. یا شما ببینید آقای سبکی کسی است که ذهبی درباره او دارد الامام، العلامه، الفقیه. ببینن دوستان عزیز، این المعجم المختص بالمحدثین در رابطه با سبکی، العلامه، الفقیه، المحدث، الحافظ، یکی از این سلفی ها معنا میکرده، میگو حافظ یعنی حافظ قرآن بوده. بله، فخر العلماء از سبکی، و کان صادقن، متثبتن، خیرن، دینن، متوازن، من اوعیت العلم، دریایی از علم. همین آقا ببینید برای شما عرض کنم چه تعبیر داره، این شفاء استقام فی زیارت خیر الانام، تعلیف الامام المحقق ناصر السنه، آقای سبکی شافعی. بفرمایید، میگه اعلم، آقای سلفی، آقایی که فریب وهابی رو خوردی، فریب ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب خوردی، این کسی که ذهبی میگه الامام العلامه، میگه بدان یجوزو، بلکه بهتر هست، هم استغاثه کردن، هم طلب شفاعت کردن به پیغمبر به سوی خدای عالم، و این که این جایزه و خوبه، من الامور المعلومه لكل ذی دین، هر کسی که دین داره میدونه این خوبه. یعنی اونهایی که میگن خوب نیست شرک، یعنی دین ندارن. بعد المعروف من فعل الانبیاء و المرسلین، اصلا این سیره انبیاء و مرسلین بوده، سیره سلف صالح بوده و علما عوام مسلمین، کسی این کار نکرد. ابن تیمیه آمده بیچاره بعضی از افراد را که عقل سالمی ندارن، ضعیف العقلن، ضعیف العلمن، اینها را چیکار کرد؟ از راه بدر کرد. ابن تیمیه از این واضح‌تر، از این روشن‌تر. جناب آقای سمهودی، باز ببینید سمهودی کسی است که در ابن عماد در شذرات الذهب تعبیرش این هست که نزیل المدینه المنور، عالمها، مفتیها، مدرسها، عالم مدینه، مفتی مدینه، استاد مدینه بوده، الامام، القدوه، الحجه. با این تعابیر خب ایشون میاد چی میگه؟ وفاء الوفای آقای سمهودی، ایشون هم همین تعبیر رو داره، میگه استغاثه و طلب شفاعت از پیغمبر و بجا و برکتش از فعل انبیا و مرسلین و سیره سلف صالح بوده در تمام حال، قبل از خلقت پیغمبر، بعد از خلقت پیغمبر، در پیغمبر زنده بوده، از دنیا رفته، در قیامت استغاثه و تشفع به پیغمبر درسته. خب ببینید اون عقیده شیعه ائمه، اینم عقیده ائمه اهل سنت.
خب خیلی متشکرم. پس اینجا دیگه ما باید عقیده این محمد ابن عبدالوهاب رو هم بهش برسیم. حالا جناب استاد یک نفسی چاک کنن، ما هم نظر اهل بیت عصمت و طهارت در خصوص استغاثه و توسل، امام صادق، امیرالمومنین و سایر اهل بیت رو گفتیم، نظر علما اهل سنت هم در خصوص این موضوع گفتیم. حالا باید تکلیف رو روشن کنیم با اون کسانی که نظرشون متفاوت از شیعه و اهل سنت هست و اینجا وهابیون هستن که حالا سردستشون دیگه و پیغمبرشون محمد ابن عبدالوهاب هست. من یه چند تا پیام بخونم تا انشالله استاد یک نفسی تازه کنند و بحث رو ادامه بدیم. شهاب الدین غلامی از پرند، ممنونیم از شما که حالا اشاره به همین قضیهی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، بحث وهابیت و گفتن که شیطان هستند و شیطان پرست هستند و اینها. ممنونیم از این عزیز که لطف کردن خدمتتون، که گفتن که علی هستم از مشهد و تشکر کردن از شبکه جهانی ولایت و تلاش‌های جناب استاد. عزیزی دیگه‌مون باز بزرگواری کردند و برام پیام فرستادن، گفتن که برای ما دعا بکنید در حرم کریم اهل بیت، حتما دعاگوی شما هستیم. گفتن بنده از مشهد و از حرم امام مهربانی علی ابن موسی رضا اونجا نائب وزیر شما هستم. ممنونیم، ما هم اینجا دعاگوی شما هستیم. آقای ناصری از قزوین، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستیم که بزرگواری کردید، پیام دادید. علی آقای دلشادی از تبریز هم بزرگواری کردند و همراهی خودشون رو با ما اعلام کردند و خسته نباشید و یا حیدر مدد برای ما فرستادن. یه عزیز خودشون معرفی نکردن، گفتن اگه امکانش هست نائب الزیاره ما هم باشید در زیارتتون به حرم حضرت معصومه، حتما ما دعاگو هستیم و حتما اگر لایق باشیم دعاگو هستیم و نائب الزیاره. آی زمانی از شیراز هم برام پیام فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. عزیز بزرگوارمون آقای وزواری از گلستان بندرگز هم که شاگرد همیشگی به قول خودشون شبکه جهانی ولایت هستن، غلام حسن زردوست از زابل هم بزرگواری کردند و آقا هادی عزیزمون از مشهد مقدس هم همچنین این پیام رو برای ما فرستادن. خب استاد، نظر علمای اهل سنت رو فرمودید، نظر شیعه و اهل بیت عصمت و طهارت در خصوص استغاثه و توسل، حالا نوبت خلاصه محمد ابن عبدالله ها هست که باید ترتیب اینو بریم دیله با گفتنش دیگه.
این وارد شما رو فردا کلید میکنن.
منظور از نظر از نظر کاری و از نظر علمی خورسد باید
دوستان عزیز، نظر علمای شیعه رو آوردیم، نظر علمای اهل سنت هم آوردیم، حالا بیایید این کسی که دیگه به تعبیر آقای ابن فیروز که فرزند شیطان هست، ببینید این کتاب الرسائل شخصیه ایشون هست که در بعضی از مؤلفاتش جلد اوله، در بعضی ها جلد پنجمه، در بعضی ها جلد هفتمه. یکی بعضی ها مثلا مستقل چاپ شده، مؤلفات شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب، امام شیاطین بوده در شکی نیست. ببینید صفحه 147، عزیزان خوب دقت کنن، ایشون میاد میگه فعل اقنا. حالا من عرضم اقنا کیه، چی هست و چی کتابی مؤلفش هم کیه. و فی باب حکم المرتد آنجا آمده گفته اجماع المذاهب کلهم، تمام مذاهب اجماع دارن، من جعل بینه و بین الله وساطة یدعوهم کافرون مرتدون حلالون مالوتن، هر کس بین خودش و خدا واسطه قرار بده و اون را صدا کنه کافر مرتده، جان مالش هم حلاله. عزیزان دقت کنید، شما نامده بگه آقا من جعل بینه و بین الله وساید، این وساید زنده باشد یا مرده باشد، این وساید اسماء الله و صفاته باشد یا عمل صالح باشد یا انبیا و صالحین باشه، میگه من جعل بینه و بین الله وساید، هر کس بین خودش و بین خدا واسطه قرار بده. این واضح و روشن. باز برای شما عرض کنم، آخه اینها در یکی از این مناظراتی که این آقا با هم نوع خودش داشت، این آقای با عقیل خودمون شیخ عقیل، میگفت آقا این ادعا نقل قول کرده از آقای برایشون صاحب کتاب الاقنا، حرف خودش نیست. ببینید در صفحه 167 چی میگه، میگه و تأمل ما ذکروه فی الامور التي تجعل المسلم مرتدا، دقت کن آن چیزهایی که باعث می شود یک مسلمان مرتد میشه، یحل ماله و دمه. ببینید این دیگه حرف خودشه، حرف نقل اجماع که نیست. باعث می شود که جان و مالش هم هدر بشه، منها از چیزی که باعث بشه مسلمان مرتد بشه جان و مالش هم هدر بره، بین خودش و بین خدا واسطه قرار بدهد. کیف حکل اجماع، ببین چطور اجماعی نقل کرده در کتاب الاقنا. بعد ایشون میگه فاذا عرفت ان فی المساله خلافا ولو فی بعض المذاهب فنبهنی، اگر دیدی در بعضی از مذاهب خلافی هست به من خبر بدید. خب بابا تو که دیگه بل هم ازلی، تو آیا این همه مطالبی که ما آوردیم اینها رو ندیدی شما؟ عبارت ابن حجر برای شما عرض کنم، هیتمی که ادعای اجماع میکنه، سبکی که ادعای اجماع میکنه، سمهودی که ادعای اجماع میکنه و ده ها عالم اهل سنت ادعای اجماع میکنه بر مشروعیت توسل، بر مشروعیت تشفع، بر مسئولیت، بر مشروعیت استغاثه، اینا رو ندیدی شما؟ میگه آقا ببین اجماع نقل کرده در اقناها، اگر خلاف دیدی به من خبر بده، و اگر چنانچه نه دیدی این اجماع صحیح هست بر تکفیر هر کسی که اینطور کار انجام بده یا راضی بشه، اصلا خودش واسطه قرار نده ولی به واسطه دیگران راضی باشه. میگه تمام اینها انکار این دین هست و امثال این قضایا. در رابطه با مؤلف الاقنا، عزیزان دقت کنن، این سایت مکتبه شامله هست در رابطه با مؤلف الاقنا کیه؟ موسی بن احمد بن موسی بن سالم لهو کتاب، کتابهایی که دارد الاقنا فی فقه امام احمد بن حنبل، و همچنین ویکی‌پدیا ایشون هم در اینجا میاره که میگه لقبش الحجاوی بوده و سال 968 هم از دنیا رفته، شرف الدین ابو النجا موسی بن احمد، مؤلفاتش هم یکی الاقنا و هو من اجل الكتب الفقه و اجل الكتب الفقه عند الحنابله، جرد فيه الصحيح من مذهب الامام. ابن عماد گفته لم يؤلف احد مؤلفا مثله، کسی مثل این تالیفی انجام نداده. و ما آمدیم از خود این کتاب حرف ابن تیمیه هم کشیدیم بیرون. این کتاب الاقنا هست دوستان عزیز، ما اولین بار این رو داریم نشان میدیم. الاقنا برای اینکه دیگه کاملا روشن بشه، ببینیم آقای سجودی چقدر مردانگی داره. کتاب الاقنا فی فقه امام محمد ابن حنبل، تألیف قاضی دمشق العلامه المتبحر شیخ الاسلام شرف الدین، جلد چهارم برای شما عرض کنم در الازهر هم چاپ شده، ایشون باب حکم المرتد، ایشون میگه بله جعل بینه و بین الله وسائط یتوکل علیهم و یدعوهم و یسألهم اجماعا، یعنی چیزهایی که باعث میشود بعد از مسلمان شدن انسان کافر بشه. دقت بفرمایید شما عبارتی که ایشون میارد در اینجا، ببینید هو الذی یکفر بعد اسلامه یا یکفر بعد اسلامه، تمام اینها را میاره. عبارتش چیه؟ جعل بینه و بین الله وسائط یتوکل علیهم و یدعوهم و یسألهم اجماعا، یعنی اینها کفرآوره. ولی اینکه کافر مرتد حلال المال حلال الدم ما که ندیدیم اینجا. اگر دوستان پیدا کردن در این کتاب، این اول باب حکم مرتده، از ابن تیمیه ما آوردیم. ببینید دوستان عزیز نگاه کنید، ذکر فی الاقناع فی باب حکم المرتد اجماع المذاهب من کافرون مرتدون حلال المال ودم. این کافر مرتد حلال المال دم ابن تیمیه از محمد ابن ابی از کجا آورده؟ از همون شیطانی که به قول آقای ابن فیروز که به عنوان کان ابن لحاظ المارد ایشون وحی کرده، نشیاطن لیوهونه الى اولیا هم دیگه ما ندیدیم. حالا اگر بوده آقایان بیارم در فرزنم باشه برای شما عرض کنم. پس معلوم شد که ابن محمد ابن عبدالوهاب خودش همچه عقیده ای رو داره، استدلال می کند برای عقیده خودش به حرف صاحب ال اقنا. از اون مهمتر اصلا گیری مثلا اون اجمارم نقل کرده. ببین از اون الرسائل شخصیه من محمد ابن عبدالوهاب الى محمد ابن فارس. بعد ایشون میاد اینجا میگه در اقنا این رو گفته. بعد ایشون برای شما عرض کنم مفصل میاد. بله این از نواقض اسلام. این رو یه مقداری من احساس میکنم که اون چیزش، حالا شما در یه چیزی رو قرائت بفرمایید. من این
ممنونم. من علی نگاهی به پیام های عزیزان داشته باشم، همچنان پیام های شما به دست ما میرسه. برخی از بزرگواران لطف میکنن وقتی که پیام میدن از طریق راه ارتباطی که براشون زیرنویس هم مرتب میشه، اسم نازنینشون رو نمیگن، شهرشون رو نمیگن، دیارشون رو نمیگن، گاهی فقط شماره تلفنشون روی صفحه مانیتور ما قرار میگیره که خب ما نمیتونیم حالا شماره اونها رو میتونیم حالا بخونیم یه بخش رو، اما معلوم نیست که این عزیز نام قشنگ و زیباشون چی هست و از کدام دیار برای ما پیام فرستادن. حالا با توجه به ایامی که من در ابتدای برنامه گفتم، آغاز در واقع سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست، خیلی از عزیزان خلاصه گفتن ما رو دعا کنید، به یاد ما هم باشید در حرم حتما ان شاء الله. باز برخی از دوستان به قول خودشون حاضری خودشون رو سر کلاس درس استاد قزوینی زدن و گفتن که ما حاضر هستیم. برنامه حبل المتین آقای زمانی از زرن همچنین این پیام رو فرستادن، نیازمندی از شیراز که خلاصه گفتن از دیدار شما خوشحالی. ممنون، واقعا دو طرفه است این دیدار و این لطف و عنایت و مرحمت که شما دارید، ما هم نسبت به شما ارادت ویژه داریم. رضا از علی‌آباد کارزین از سبت که برام پیام فرستادند و یکی علی مدد عزیز دیگه هم تشکر کردن از برنامه و گفتن خواهش میکنم رفتید مسجد جمکران و حرم بی بی التماس دعا دارم. غفار باقری نژاد از خراسان شمالی برای ما پیام فرستادن، از این عزیز هم ممنون و سپاسگزار هستیم. استاد اگر که مطلب آماده است که من دیگه ادامه
من از همین چیز برای شما عرض کنم میارم، عزیزان دقت بکنن از خود کتاب برای شما رسائل شخصیه، عزیزان دقت کنن مانیتور من دوستان محبت کنن بدن روی آنتن. این کتاب الرسائل شخصیه است، جلد اول صفحه 212. اون تصویری که من گرفته بودم ظاهرا لینکش اشتباه داشت. من اعظم نواقض الاسلام، از بزرگترین چیزی که اسلام انسان رو نقض میکنه، کافر میکنه، 10 تا هست. اولی که شرک، دومی من جعل بینه و بین الله وسائط یدعوهم و یسألهم شفاعه کفرون اجماعا یا کفر اجماعا. این دیگه حرف خودشه دیگه،
بین خودش و خدا
واسطه قرار بده اجماعا کافره. اینم نقل قول از آقای برای شما عرض کنم صاحب الاغنا هم که نکرد، این حرف خودشه. اصلا میگه من لم یکفر المشرکین، هر کس اینها رو کافر نداند یا شک کند در کفر اینها، اینم کافر است اجماعا. خب این یعنی هر سنی بیاد اون شیعه یا اون سنی که متوسل میشه کافر نداند، اون کافره. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر دوستان عظیم داری بزرگواری کنه، دقت کنید ببینید که ایشون چه کار میکنه. آقا میگه توسل به زنده اشکالی ندارد. من بحثی که با آقای مفتی اعظم داشتم، آقای آل شیخ، اینم من خدمت عزیزان عرض کنم، این آقایان چیز گذاشتن، آقا نمیدونم 82 روز 83 روز نامه نوشتیم به مراجع، به ما هنوز جواب ندادن غیره اینا. جوابی برسیدم، جوابشون کاملا مشخصه تو اینا شما را آدم حساب نمی کنن. ولی من دیداری که با جناب مفتی اعظم داشتم سال 82، 24 یا 25 جماد الاولا بود، ایشون گفتم آقا بعضن سوالاتی برای ما پیش میاد، خودش تلفن ریاضش به من داد، ایمیلش داد، شماره فکسش هم خودش داد به من، خودش هم ایمیلو، اگر واقعا چیز نبود اینجا نشان میدارم چون از نظر ادب خلافه، هم موبایلش رو هم شماره فکس خودش رو.
آقای آل شیخ
دوستان والله العلی العلا آمدم گم شد. بعد از 1 هفته یا 10 روز یک نامه ای نوشتم، 2 تا یا 3 تا سوال کردم، حالا من نامه رو انشالله نشان میدم اینجا، فرستادم برایشون. الان از سال 82 چقدر میگذره جناب آقای اسماعیلی؟
خیلی دیگه
13 سال داره میگذره، هنوز جواب نداده به من.
بعد اینا روز شماره نم چند روز
13 ساله خودش هم داده به من، گفت آقا اگر سوالی داشته به این فکس من ارسال کن، به ایمیل من ارسال کن. حالا این آقا که برای شما ارزش قائل نیست، الان 80 روز 90 روز غیره بفرمایید شما، الان 13 ساله ما هنوز منتظر هستیم که ایشون بیاد.
حالا دریافت کرده جواب نداره به دیگه بنده خدا
چیکار کنه؟ حالا من سوالاتی که من کردم یه مقدار سوالات تنده و من میدانم حتی از خود آقای پروفسور قامدی هم سوال کردم، ایشون جواب نداد به من، از آقای برای شما شیخ محمد بن زیلو هم سوال کردم، ایشون هم جواب نداد به من، از دانشجو هم سوال کردم، گفتم ما نمیدانیم، میرم از استادامون سوال میکنیم، هنوز که از اساتیدشون میخوان سوال کنن جواب بدن به ما. ایشون میگه آقا این آیاتی که شما میخوانید توسل به زنده جایزه، واقعا بلن محمد ابن عبدالوهاب چیزی نمیگه، هر کس واسطه قرار بده زنده مرده نداره. ببینید دوستان عزیز این عبارت رو نگاه بکنید، ببینیم این واقعا همین است که ناقیان دارن میگن. این کتاب الدر ارسطنیه فی العجبه النجدیه مجموعه نامه ها و سوال هایی است که از علمای نجد از زمان محمد ابن تا الان آوردن، جلد اول کتاب العقائد، عبارت از خود آقای شیخ محمد ابن عبدالوهاب، الذی انکرناه علیهم، اونی که ما بر مسلمان ها انکار میکنیم و اینها را میگیم کافر هستید، اون چیه؟ شرک به خداست. چطوری شرک به خدا دارن؟ پیغمبر رو صدا میکنن میگن یا محمد، یا ملکی از ملائکه را صدا میکنن. ببینید میگه اگر کسی ملائکه را صدا کنه کافر، ملائکه مرده زنده داره. ببینید
کلن با صدا کردن مشکل
داره. بحث زنده مرده نیست. یا نه در کتاب کشف شبهاتش که از ننگین ترین کتاب محمد ابن عبدالوهابه، برای شما عرض کنم در صفحه 16 میگه و ان و ان قصدهم الملائکه او الانبیا او الاولیا، اونهایی که ملائکه را قصد میکنن، انبیا اولیا را، حالا انبیا اولیا میگیم بعضیا مردن بعضی ملائکه گه. میگه اگر شفاعت اونها را بخوان با اونها بخوان به خدا، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، یعنی هر گونه توسل به ملائکه باعث میشه که قتل طرف واجبه، اموالش هم تصرفش واجبه. تیو از این واضح‌تر از این روشن‌تر چیکار کنیم ما؟ و باز در جای دیگر از خدای خودش ابن تیمیه نقل میکند، در السنیه فی الاجزة النجدیه جلد نهم صفحه 292 ایشون میگه من دعا علی ابن ابی طالب فقط کفره، هر کس بگی یا علی کافره و هر کسم در کفر این شک کند اونم کافره. ببینید این هست مبنای آقایان،
سهمه رو کافر میکنه.
ببینید هر کس مشرکین را کافر نداند شک کند در کفر، شیخ الاسلام آمده گفته که هر کس بگه یا علی کافره. ببینید دوستان عزیز، لجنه دائم افتا با امضای آقای بن باز، البته قبل از ایشون بوده، سال 1420 رفت اونجایی که باید بره، میگه هر کس بگه یا علی یا حسن یا حسین اینها مشرک هستند، از اسلام مرتد هستند و ذبیحه اینها را هم نمیشه خورد گرچه بسم الله هم گفته باشن. بفرمایید. اما آیا میگه ما تکفیری نیستیم ها؟ اصلا محمد ابن کسی رو تکفیر نکرده. وقتی یه طوری ها دروغ میگن به قول خودشون هم باور میکنن بر این که دارن راست میگن، و مثل اون بابایی که یک الاغش آورده بود بفروشه داد به یک دلال، دلال شروع کرد آقا این الاغ روزی نمیدونم همش نیم کیلو جو بیشتر نمیخوره، 250 گرم بیشتر برای یونجه نمیخوره، موقعی بردن 4 نفرم سوار بشه میبره، برای 500 کیلو هم بار بزنن میبره، از اسب و قاطرم جلوتر میره، 24 ساعته 2 ساعت بیشتر نمیخواد. شروع کرد تعریف کردن. این صاحب الاغ دیدن خیلی تعریف کرد، اومد یه پول داد ازش خرید، گفت آقا من الاغ را لازم دارم نمیخوام بفروشم. حالا این آقایان هم به قدری بعضی وقت دروغ میگن اصلا خودشون هم باورشون میاد بر این که دارن راست میگن. خب ببینید این مدارک، من یک دونم مدارک هم بدون نشان دادن تصویر کتاب عرض نکردم. من بازم عرض میکنم جناب آقای سجودی عزیز، با همه اختلافاتی که داریم، شما دیشب بود فرمودید، دیشب بود یا پریشب، که آقای قزوینی اگر جواب بده من قول میدم پخش کنم.
بسم الله.
بسم الله بفرمایید شما. اینه پخش کردید، من در رابطه با تضعیف آقای ذهبی نسبت به بخاری مدارش اینجا نشان میدم، در رابطه با اینکه ابن تیمیه تمام اهل سنت رو کافر دانست اینجا نشان میدم، دونه دونه نشان میدم اینجا، تو معلوم میشه که واقعا ما دروغ میگیم یا راست میگیم. جالب از این آقای شریک دو سوال میکنن، آقا خواستن شما مدارکتون رو بدید، میگه سوال من مدرک منه. خدا میدونه سوالات ایشون داشت نسبت به آقای ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه. حالا انشاءالله من سر فرصت این رو شخصا جواب خواهم داد، و فقط همون جمله امیر المؤمنین رو عرض می کنم که کسی آمد گفت که یا علی تو هم چه جایگاهی داری؟ پدرت در آتش جهنم. فرمود دهنت بشکنه. پدرم در آتش جهنمه، منی که قسیم الجنت و نارم، اون وقت پدر من بخواد در آتش جهنم باشه. به امام صادق نبی رسول الله میگن ابو طالب در آتشه، گفت اگر همچه عقیدهی داشته باشی فَإِنَّ مَسِيرَكَ إِلَى النَّار، یقین داشته باشت عاقبت کارت داخل آتش جهنمه. ما ابو طالب سلام الله علیه سلام الله علیه رو بعد از امیرالمؤمنین از همه صحابه اکثر میدانیم، خدمات او یک خدماتی نیست که قابل این کار باشه، و ادله مفصلی هم داریم. من انشاءالله اینجا یک مقاله آقای سقاف نوشته، رو اینترنت هم هست، من انشاءالله اگر بنا شد که جناب آقای اسماعیلی یادشون باشد یادآوری کنن که من در رابطه با ابو طالب، خب یک سنیست از سنیهای بزرگ اردن هم هست و یک شخصیتیست که علیه ابن تیمیه شاید بزرگترین و مهمترین کتاب نوشته. من گمان نمی کنم حتی در علمای شیعه کسی به اندازه سقاف تحتوه گندکاری های ابن تیمیه را بیرون آورده باشه. یک مناظره خیلی مفصلی هم ایشون داشت در شبکه المستقله، واقعا کولاک کرد در اونجا، واقعا کولاک کرد. من از دوستان واحد تدوین میخوام اگر این مناظره ایشون رو بتونن پیدا بکنن و یا هم ترجمه کنن در فارسی ما پخش کنم، در عربی پخش بشه. و حتی یادم نمیره حضرت آیت الله رضی الله سبحانی حفظه الله تعالی، ایشون خب به اون زمان هنوز این ماهواره و اینها نبود و ایشون هم نداشتن، تشریف آوردن منزل ما و همچنین جناب آقای نواب که مسئول بعثه رهبری 7 8 سال در مکه بودن، بعضی از دوستان مناظراتشون رو آقایان می اومدن منزل ما میدیدن، یعنی به قدری عالی مناظره کرد. این آقای مقاله‌ای داره در رابطه با ایمان ابوطالب، علامه امینی نوشته، برای سید محسن امین نوشته، دیگران هم نوشتن، همه جزاهم الله خیرن، ولی من به نظر من بهترین مقاله در ایمان آقا ابوطالب سلام الله علیه مقاله است که آقای سقاف نوشته. من هر وقت این مقاله را میخوانم از صمیم دل برای این مرد دعا میکنم. من در خدمت شما هستم.
ممنونم استاد. خیلی دیگه فرصت نداریم، حالا دوستان تلاش کردن چند دقیقه رو به من وقت دادن، اما با توجه به اینکه حالا ساعت 11 هم به وقت ایران باید برنامه زنده دیگه پخش بشه، فرصت چندانی بله دیگه، چون باید بله
ساعت 9 و نیم ها،
بله ساعت 10 قراره. آره بچه‌ها ساعت 10 برنامه است. برصورت دوستانم اتاق فرمان گفتن که دیگه فرصت استاد نیست، حالا انشالله ما فرصت باشه در برنامه بعدی بتونیم در خدمت عزیزان بیننده باشیم. من فقط چند تا اسم از پیام ها بخونم و بعد انشالله دعای جناب استاد رو داشته باشیم. آقای حسن علیوف از جمهوری آذربایجان منطقه نخجوان برام پیام فرستادن، خیلی ممنونیم از این عزیزمون و تشکرم کردن. گفتن که حسین آقای ملکی از قم تشکر کردن از همه اساتید شبکه جهانی ولایت و گفتن که کاری کردن اساتید شبکه جهانی ولایت با وهابیت که دیگه جرأت بردن اسم مناظره رو ندارن. امید سامریان هم خسته نباشید گفتند و گفتن ما هم سر کلاس درس استاد حاضر هستیم. ممنونیم از این عزیز. علیرضا از داراب هم بزرگواری کردن، ممنونیم ازشون. محمد حسین یوسفی از کابل هم پیام فرستادن، آقای یاسر از آبادان و عرض شود که قیس از خوزستان هم بزرگواری کردن و پیام فرستادن، احمد آقا از گلستان و حسین آقای قویدل از تبریز و یه عزیزی هم گفتن که ما رو از دعا فراموش نکنید در حرم، آقا محمود از آلمان. حتما دعاگوی شما هستیم. در حد چند دقیقه که از برنامه باقی مونده چند تا تلفن انشالله داشته باشیم. آقا رضا از مشهد مقدس پشت خط ارتباطی ما هستن. آقا رضا سلام به شما. ممنونم، متشکرم، در خدمتون هستیم.
با نام علی اگر هلاکم سازم، در عرش روم چو زیر خاکم سازم. گفتن که ناپاک مبر نام علی، من نام علی برم که پاکم سازم. این مطلبی بود در رابطه با حب علی. اما این دشمنان که پاپ براتر گذاشتن و به نظام و رهبر نظام و همچنین دولت مردان دارن توهین میکنن، یک کلمه خطاب به این دشمنان: بدانید و آگاه باشید من رضا با مقام معظم رهبری یک طرف میدان کارزار و شما سیب جمعیت طرف دیگر میدان کارزار، خود را سپر بلای وجود رهبرم می کنم تا تیرهای بلا به من اصابت کند و وجود اون بزرگوار از هر گونه تیر بلا مزاد و پاک و در امان باشد.
ممنونم آرزا، درود بر شما،
از این جانب به رهبرم
سلامت باشید. ممنونم آقا رضا، تشکر از لطف شما، چون ما فرصتمون خیلی کم هست، باید تلفن‌های دیگر هم دوستان پشت خط ارتباطی هستن. از این همه رشادت و دلیری و شجاعت شما و جانبازی و جان در واقع سرافرازی شما ممنون هستیم، انشالله که خدا بهتون سلامتی بده. آقا الیاس از دسول سلام به شما.
سلام علیکم، شما خوبه؟
در خدمتون هستیم آقا الیاس.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم خدمت جناب قزوینی و شما اسماعیلی.
ممنونم.
جناب قزوینی من یه سوال خیلی مهم از شما داشتم.
جانم.
شما دوست دارید این اختلافات بین شیعه و سنی برطرف بشه و شیعه و سنی یک امت واحده بشن؟
بله، نه تنها ما، این دستور قرآن، من چیکاره هستم، دستور ائمه است، دستور مراجع ما هست.
خب ما... حالا شما دوست دارید علاوه بر این که شیعه و سنی یک امت واحده بشن، تمام مردم دنیا مسلمان بشن و امت واحده رو تشکیل بدن؟
نه، اصلا بحث وحدت، وحدت مذهبی نیست عزیزم، وحدت اجتماعیه. یعنی به همدیگه توهین نکنیم، فوش ندیم، ناسزا نگیم، در صف واحد باشیم در برابر دشمنانی که میخوان اسلام را از بین ببرن و به جان هم نیفتیم. الان شما ببینید الان در سوریه، در عراق چقدر مردم کشته شدن، هر دو طرف هم مسلمانن. ما هر دو طرف را، یعنی والله ما برای همون تروریستی هم که آمده اونجا راضی نیستیم حتی یک خاری به انگشتش بخوره. هرچی یک گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
خب آقای آقالیاس.
خب آقای قزوینی
جان دلم،
ان شاء الله شاید باورتون نشه ولی من میتونم این کارو انجام بدم، ولی این کار یک هزینه‌ای داره. این خب. هزینه‌اش هم جواب دادن به یک سوال خیلی خیلی مهم درباره دین خداوند.
چیکار میتونید بکنید آقای الیاس؟
سوال خود بکنه. خب بفرمایید عزیزم، سوالتون چیه؟
خب من قبل از اینکه این سوال خیلی مهم مطرح بکنم، یه خیلی مختصر خودم رو معرفی بکنم.
شما شیعه هستید یا اهل سنت؟
فرق نمی‌کنه واسه من.
نه خب برای ما فرق می‌کنه.
من شیعه هستم.
خب بگید، بفرمایید.
اجازه بدید خیلی کوتاه خودم معرفی بکنم واسه بینندگان.
فقط سریع، ما وقتمون خیلی کمه.
بله بله. ببینید من محقق قرآن هستم، تحقیقات گسترده‌ای روی قرآن و احادیث داشتم. از حدود 30 سال پیش که شروع کردم تا 5 سال خوندن هر کتابی به جز قرآن رو بر خودم حرام کردم، مگر کتابی که در رابطه با قرآن باشه. حتی یه کتاب قرآن کشف الآیات دارم تهیه کردم و شروع کردم به نوشتن آیات قرآن به صورت موضعی و این کارم 12 سال طول کشید و با نوشتن آیات قرآن به صورت موضعی بود که فهمیدم یه اصولی بر آیات قرآن حاکم هست و خداوند خواست که با مسلط شدن بر این اصول به باطن کتاب خدا راه پیدا بکنه. به تبعیت از قرآن شروع کردم.
خب حالا سوالتونو بگید آقای الیاس، چون فرصت نداریم.
اینو بگم، تحقیق کردم به روی تورات، انجیل، اوستا، گیتا و مذاهب باستانی مثل میترائیل، زربانیس و مذاهب کل دنیا. اما سوال، اگر من بیام در یک مناظره تلویزیونی با استناد محکم به کتاب خدا و احادیث مطابق با کتاب خدا به همه شما صاحبان مذاهب، اعم از شیعه، سنی، یهودی، نصارا، بودایی، زرتشتی، سیک و هندو، ثابت بکنم که این مذاهب شما هیچ ربطی به دین خداوند ندارن.
بله.
و دین خداوند چیز دیگری است، آیا حاضری دست از این مذاهب برداشته به دین خدا گرویده اسلام بیاورید تا رستگار شدید؟
آزم ما این اسلام شما رو به شما تبریک میگیم، نیازی به همچه اسلامی نداریم عزیز من. خیلی رک بگم به شما، ما همچه اسلامی رو قبول نداریم. پیغمبر حدود 40 خورده روایت شما بینم در جلسه بعدم میخوانیم، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، انت و شیعتک فی الجنه، انت و شیعتک تدخلون الجنه بغیر حساب. بحث تشیع ما افتخار داریم، این نام در روی ما هست، بنیانگذارش نبی مکرمه، بزرگان اهل سنت هم اعتراف کردن بنیانگذار تشیع پیغمبر بوده. تعدادی از صحابه زمان پیغمبر کانو شیعتن لربی و رسول الله، برای تربیت یافته پیغمبر شیعه بودن. برادر من، ما تشکر میکنیم از این زحمات شما و قرآن خواندنی که اینقدر ما را از قرآن دور کنه. برادر از من، ضمن احترام به شما، و ننزل من القرآن ما هو و شفاء و رحمت للمؤمنین ولكن ولا یزید الظالمین الا خسارا.
ولی ادعای بزرگی هم کردن که گفتن ما به باطن قرآن پی بردیم.
بله.
این خیلی،
من یک دوستی داشتم در نوای چیز تقریبا قضیه مال سال 63 64
ایشون قبل از نماز مغرب که ما می رفتیم حرم، تابستانم بود، پشت سر آیت الله مرشدی نجفی نماز می خواندیم، ایشون بعضا یک صحبت های قرآنی می کنیم، اطلاعات قشنگی داره، آیات رو کنار هم می چیدی اینها. یک روز ایشون برگشت گفت که آقای فلانی، من احساس می کنم تسلطی که من به قرآن دارم امام صادق هم چه تسلطی نداشت.
عجب. لا اله الا الله.
همین که این رو گفت، من عذر میخوام از بینندگان عزیز، خیلی معذرت میخوام، گفتم آقا من نمیدانستم جناب عالی از خر خرتری. اصلا وامان تو مدتی با هم بودیم، گفتم از من یک کسی که همچین نگاهی به قرآن بکند، ولا یزید و ظالمین الا خسارا. قرآن هم جواب داده، مثل الذین هم لطلاتون لنه کمثل الحمار یحمل و اسفارا. برادر بزرگوارم، قرآنی که ما را از قرآن دور کند، پیغمبر اکرم فرمود اینی تارکن فیکم اتقلین کتاب الله و اطرتی، کتاب بدون اطرت زلالت آوره، اطرت بدون کتاب هم زلالت آوره، در او هیچ شکی نیست. اونها که اطرت رو چسبیدن، قرآن رو رها کردن، نماز و روزه و غیره اهمیت نمیدن، اینها رو ما گمراه میدانیم که بگه فرمایش نبی مکرم. امام صادق هم فرمود آی شیعه ها، هیچ رابطه بین ما و خدا نیست، من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون دوست ماست، من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، اون کسی که قرآن رو کنار بگذاره، معصیت کنه، گناه بکنه، نماز و روزه و زکات و حج غیره، اون دشمن ما هست. ائمه علیهم السلام خودشون احیاگر سنتن و ناشر سنت هم هستن، احیاگر قرآن و ناشر قرآن هم هستن. بله،
بسیار عالی، ممنونم از شما. حالا میگم با توجه به اینکه کسی بیاد چنین ادعایی بکنه که من به باطن قرآن در واقع پی بردم، دیگه از کاملا مشخصه و قضاوت رو میذاریم بر عهده
برای وحدت. این در حقیقت اول اختلافه.
بله دیگه،
یاد آقا شیعه تو باطل، حنفی تو باطل، بله. چیز همه باید خط بطلان بکشیم، بعد میخوام وحدت درست کنیم. مثلا قول میخوام از این برادر از من احترام میگذارم برای شما به زحمات شما، ولی حداقل شما احساس کنید الان 40-50 میلیون نفر دارن این برنامه را میبینن. خب اگر ما موضع صحیح نگیریم، ما مثلا رودرواسی هم نداریم، ما نه از شیعش رودرواسی داریم، نه از سنیش، نه از وهابیش، از هیچ کس رودرواسی نداریم. آنچه که تشخیص بدیم حق، عرض میکنیم ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما برا، ما فرقی نمی کنیم. اون که تشخیص میدیم، معصوم هم نیستیم، ادعای اسمت هم نداریم ما، ولی اون که تشخیص میدیم، قطع داریم، یقین داریم، از او حمایت میکنیم و دفاع هم میکنیم.
بسیار ممنونم، متشکرم از شما، و حالا عذرخواهی میکنم از عزیزان بیننده ای که اسمشون هم به من دادن که ما صداشون رو بشنویم، اما نشد، فرصت نشد و برنامه به پایان رسید. تشکرم میکنم از همکارانم که یه مقدار وقت اضافه به ما دادن که حداقل بتونیم چند تا تلفن رو پخش بکنیم. استاد دعا بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی است نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما رو از یاران مخلص و سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بده.
الهی آمین.
خدا به حق محمد آل محمد، چشمان گناهکار ما را به دیدن جمال نورانیش منور بگردان.
الهی آمین.
و افتخار خدمتگزاری در رکاب آن حضرت و شهادت در رکاب آن حضرت به ما نصیب بگردان.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد، ما را با قرآن و اهل بیت دنیا و آخرت محشور بگردان.
الهی آمین.
یک لحظه ما را از قرآن و اهل بیت جدا مکن.
الهی آمین.
خدایا به حق محمد و آل محمد، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان روان ما.
الهی آمین.
خدا به حق محمد و آل محمد، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور، برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنونم از تک تک شما دوستان خوب بیننده که همراهی کردید برنامه زنده حبل المتین رو. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بگیمی و یه نظر مگر مثل قلب تیره تلا کنی چمن از روخ تو روایتی شکر از لبه تو حکایتی چه شبت گهی به بنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی 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 تو به شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه برتری تو غزنفری و تو صفدری چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم بکنی بتان همه از حرم حرم از وجود تو محترم ز صفا صفا تو صفا کنی تو مراد من تو نجات من به حیات من به ممات من چه زیان برم چه ضرر کنم تو برابری و عطا کنم اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا رسد